أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از آرزوهای هر پدر و مادری نسبت به فرزندانش این است که تربیت فرزندان یک تربیت با کیفیت و ارزشمندی باشد. ما در یک برهه‌ای از تاریخ زندگی می‌کنیم که عواملی وجود دارد که این عوامل تأثیر منفی بر روی نسل و تربیت دارد. گاهی اوقات می‌بینیم بعد از تلاش‌هایی که پدر و مادر می‌کنند، عمری که پای فرزندانشون می‌گذارند، در پایان اون رضایتمندی رو از اون اتفاق و جریان و فرایند تربیتی نمیبرند. یعنی به نوعی میگویند تربیت فرزندان ما کم کیفیت است، بی کیفیت است. من امشب بر اون شدم که یک سری عواملی که تربیت نسل ما را بی کیفیت یا کم کیفیت میکند برای شما بر بشمارم که توجه به اینها میتونه کمک بکنه به اینکه ما یک نسل خوبی رو، نسل تراز رو، نسلی که مرضی رضای خداوند متعال است رو تربیت بکنیم. اما ببینیم عواملی که تربیت فرزندان ما رو کم کیفیت یا بی کیفیت میکنه کدوم عوامل است. تعدادی از اینها رو در فرصت زمانی که داریم محضرتون تقدیم بکنم. اولین عاملی که تربیت رو کم کیفیت میکنه رسانه ها هست. یعنی شما امروز هرچه این نسلتون عمرش رو، وقتش رو پای رسانه ها صرف بکنه، آورده‌ای که مورد رضایت باشه رو براش نداره. یعنی رسانه ها به انسان ها روش نمیدن، به بچه ها روش نمیدن. بله، برخی از بخش های رسانه که ممکنه قشر های عمومی جامعه هم ازش استفاده نمی کنند، اینا ممکنه زمینه روش رو فراهم بکنه، ولی اون برنامه‌هایی که معمولاً بچه‌های ما مورد علاقه شونه، ببینید اینها خیلی زمینه رشد رو فراهم نمی‌کنه. ساعت‌ها پای بازی کامپیوتری، خب ما میگیم خروجیش چیه؟ یعنی یه عمری که بالاترین سرمایه زندگی انسان است پاش داره صرف میشه ولی عملاً برای او آورده‌ای ندارد. مثلا نشسته تا به حال تو این 15-16 سال عمرش چند بار سریال جومانگ رو دوره کرده. میگم خب الان خروجیش چیه؟ این همه وقت گذاشتی، چه چیزی برای تو به عنوان آورده داشته؟ آیا رشدت داده؟ آیا کمکی بهت کرده؟ آیا رشد فکری، رشد اجتماعی، رشد معنوی، چه رشدی برای تو ایجاد کرده؟ میگم عملاً آورده ای نداره. گاهی اوقات مثلا نهایتش ممکنه بیان بکنه که یک سرگرمیه، انسان سرگرمی لازم داره. میگیم بله، حتی ما سرگرمی رو که ازش استفاده میکنیم نباید آسیب رسان باشد، اینو باید دقت کرد. باید انسان میره سراغ یک سرگرمی که مثلا عرض میکنم توی خیابون پرتردد شلوغ با موتور تک چرخ بزنه، خب معلومه آسیب میبینه، به دیگران آسیب میزنه، روی ترافیک، روی بالاخره سایر نکاتی که باید در خیابان‌ها و زورراه‌ها رعایت بشه تأثیرگذاره به صورت منفی. حالا تو داری سرگرمی رو به اصطلاح میبری، ببینیم چقدر داریم آسیب‌های حاشیه ایجاد میکنیم. عرض بنده اینه که حتی ما اگر سرگرمی رو هم میخواییم استفاده بکنیم، باید سرگرمیه که آوردهی برای انسان داشته باشه. پس این یک، رسانه ها کیفیت انسانی رو کاهش میدن، حتی انسانها رو گاهی قد پرتوقع میکنن. همین امروز بود یه بزرگواری در نقد یکی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی، شبکه اینستاگرام، میگفت از اون موقعی که آدم ها پای این شبکه ها قرار گرفتن احساس بدبختی میکنن، نه خوشبختی. یعنی چون از یک زاویه آدم ها رو روتوش کرده نشون میده، بعد او با خودش مقایسه میکنه، میبینه که ظاهراً همه چیزی که در زندگی داره کم بوده. همین امروز بود من در جلسه میگفتم مثلا آقا میشینه با این شبکه‌های مجازی، مثلا این خانوما رو میبینه، تیپشون رو میبینه، قیافه‌شون رو میبینه، پوشششون رو میبینه، نمیدونم دستپختشون رو میبینه، دیزاین غذاشون رو میبینه، بعد یه لحظه این خانوم رو با خانوم خودش مقایسه میکنه، میگه پس من بدبختم، ببین زنم نه ریختی داره، نه قیافه‌ای داره، نه نمیدونم توانمندی داره. یعنی ببین اونجا چون رتوش شده رو داره نشون میده، انسان‌ها احساس کمبود میکنن. مثلا ماشینی که داره سوار میشه، رستورانی که داره غذا میخوره، هی اینو با خودش مقایسه میکنه. بلزا رسانه ها باید خیلی انسان دارای آگاهی و دانایی باشه که بتونه ازشون استفاده بکنه، آسیب نبینه، یه جایی رشدم ببینه. ولی بنده عرضم اینه، چون نسبت به فرزندان دارم بیان میکنم، امروز بسیاری از فرزندانی که رسانه ها استفاده میکنن میبینیم داره افول میکنه. ما چقدر توی مشاوره ها و مراجعینمون داریم، مثلا مادر میگه از اون موقعی که تلفن همراه برای این بچه خریدیم و توی این شبکه های اجتماعی داره میچرخه، چقدر لحاظ درسی افت پیدا کرده، چقدر تنبل شده، چقدر بی‌نظم شده. یعنی میبینی هر بخشی از زندگی او به واسطه وابستگی به رسانه های این چنین داره به او آسیب میزنه. خودش هم قبول داره، یه موقعی منطقی وقتی میشینه فکر میکنه میگه واقعا همینه. ما توی حتی مشاوره ها داریم میبینیم یکی از بزرگترین گلگی هایی که نسل امروز دارن، زوج های جوان از همدیگه دارن، میدونین چیه؟ میگه تو این بیوقتی، تو این مشغله ها، تو این کارها، تازه آقا میاد خونه سرش تو گوشیه، آقا میگه من رفتم خونه، خانم هم همه سرش تو گوشیه. یعنی میبینید داره به کیفیت زندگی های ما هم آسیب میزنه. یه موقعی من از همین منبر مقدس یه تعبیری به کار بردم، بودن اصلا ویژگی رسانه ها اینه که طبعش سرد است. یعنی وقتی تو خونه زیاد از رسانه ها استفاده میشه، روابط بین زن و شوهر به سردی میگراید، روابط بین فرزندان و والدین به سردی میگراید. اصلا نشانه خوبی نیست. محیط خانه که باید گرمابخشی داشته باشه، ارتباطات صمیمانه باشه، گفتگوهای گرم و گیرایی باشه، میرون به خاطر وجود رسانه ها گاهی اوقات میشه یک سکوت مطلق، اصلا حرف نمیزنن با هم، ارتباط با هم برقرار نمی کنن. بچه ها گاهی اوقات اگر والدین بخوان باشون صحبت بکنن، میرون تندی میکنه، پرخاش میکنه. چرا؟ چون قراره یه چند دقیقه بازیش دور بشه، قراره چند دقیقه فیلم و سریالی که میبینه فاصله بگیره. پس این اولین عامل کم کیفیت شدن نسل‌ها امروز رسانه، و واقعا ما نتوانستیم مدیریت بکنیم، نتوانستیم حق مطلب رو در ارتباط با سواد رسانه و آگاهی بخشی نسبت به رسانه ها به جامعه منتقل بکنیم. شاید من جسارت این سوال رو الان تو این جمع بپرسم و همین الان من در این جمع بپرسم، آیون خانوما، پدرا، مادرا، خود شما تا به حال شده یک کتاب 60-70 صفحه‌ای در حوزه مدیریت رسانه بخونید که مقدار آگاهیمون بره تو این عصری که نامش عصر رسانه هاست، آگاهیمون بره بالا. و میدونیم من الان تازه روز خوشمونه. مثلا شما ببینید از همین مرحله رسانه های ما سنتی رادیو و تلویزیون عبور کردیم، اومدیم به سراغ رسانه های هوشمند، شبکه های اجتماعی، شبکه های مجازی. در زمان کمی در آینده میریم به سمت هوش مصنوعی، متاورس و رسانه های مدرن‌تر. خب این اونجا چه مصیبتی باید بکشیم؟ یعنی الان این رسانه ها رو نتونستیم مدیریت کنیم. ولی اینجاست که نسل آسیب میبینه، کیفیتش میاد پایین. بریم نکته دوم. دومین عاملی که کیفیت تربیتی رو در محیط خانه و خانواده کم میکنه چیه؟ اینه که پدر و مادر سطح آگاهی ها، دانش، مهارت تربیتیشون متناسب با عصر حاضر نیست. یعنی ما داریم در یک برشی از تاریخ زندگی میکنیم، باید توانمندی ها متناسب با زندگی این زمان باشه. مثلا شما ببینید یک کسی 70 سال، 80 سال قبل شتر سواری میکرد، اسب سواری میکرد، الاغ سواری میکرد، او با اون دانش امرو نمیتونه پشت فرمون بشینه ماشین برونه. اون دانش کمیه، مهارت پایینیه، هرچند در زمان خودش ممکنه مهارت‌های پیچیده‌ای هم بوده، ولی الان مهارت لازم خودش رو داره. لذا آقا امیرالمومنین در اون کلام نورانیشون می‌فرمایند زمان فرزندان شما برای یک زمانی غیر از زمان شما هستند، اینها رو برای اون زمان بایستی آماده و تربیت بکنید. آیا واقعا اینجوری هست؟ بذارید من این فرمول رو بهتون بگم. بگم این فرمول باطلیه. این که ما در زمان حاضر بخوایم فرزندانی رو برای آینده تربیت بکنیم ولی سطح دانش و مهارتمون به اندازه سطح دانش پیشینیانمونه، این جواب نمیده. یه مقداری باید سطح آگاهی و دانش‌های تربیتی در این برهه تاریخی تقویت بشه، افزایش پیدا کنه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی ایشون در یک کلام نورانی فرمودن که انسانها رو باید به اندازه درک و فهمشون باشون ارتباط برقرار کرد. حالا سوال من اینه، ما با یک نسلی مواجهیم که داره در رسانه ها قوتور میشه، اطلاعات وسیعی داره، در یک اقیانوسی داره زندگی میکنه. آیا واقعا ما توانمندیمون، دانشمون، مهارتمون در حد این نسل هست یا خیر؟ اینو ما باید جدی بگیریم. اگر به این توجه نکنیم نسلمون رو نمیتونیم با کیفیت تربیت کنیم. لذا روزآمدی، کارآمدی برای یک مادر، برای یک پدر شرط هست. ببین اگر ما این رو محقق نکنیم دوچار یک تله‌ای میشیم که امروز حتی برخی از بالاخره کارشناسان ما رو میخوان تو این تله ها بندازن. چه تله ای؟ تله شکاف نسلی، فاصله نسلی، که شما دیگه زبان این نسل رو نمیفهمید، با این نسل فاصله گرفتید، این نسل با شما دچار یک شکافی شده. خب اینا غلطه. اگر کسی دانش و مهارت و توانمندیش رو تقویت بکنه، قطعا شکافی وجود نخواهد داشت. ما علت این که گاهی اوقات تو این دام، تو این تله میفتیم، دلیلش اینه که این مهارت و دانشمون متناسب با نسل امروزمون نشده. لذا مادر، پدر باید اهل مطالعه باشن، اهل مشورت باشن، اهل شرکت در جلسات تربیتی باشن. حتی من اینجوری به شما بگم، پدر مادر و آین هیئت یا آینی که جلسه داری میکنید، حتی امروز شما یک لطفی که میتونید به جامعه امروز بکنید اینه که جلسات تربیتی تشکیل بدید. ما امروز نیاز داریم، امروز خانواده دوست دارن بچه هاشون خوب باشن، ولی چون اون دانش و مهارتشون متناسب با عصر حاضر نشده، کم آوردن. یعنی شما امروز فکر میکنید مثلا این دختری که کف خیابون مو پریشون میکنه، اون پسری که تا نیمه شب خونه نمیاد، پدر مادرش حالا تو خونه خوشحالن، دارن کیف میکنن، میبینی دارن خونه دل میخورن، ولی چون توانای مدیریت و تربیت این بچه رو ندارن، دچار وادادگی شدن، نمیدونن باید چی کار بکنن. ولذا ما باید خدمت بکنیم. لذا تشکیل این جلسات، آقایونی که مدیر مدرسن، خانمایی که مدارس رو دارن مدیریت میکنن، تو این زمان تشکیل جلسات آموزش خانواده از اوجب واجباته. بعد ما گاهی اوقات میبینیم که خیلی راحت این جلسات تشکیل نمیشه، یا با بیمهری و بی استقبالی خانواده ها مواجه میشه، در حالی که نه. اگر مثلا میگم قبل از ایام کرونا یه مدرسه سالانه 3 جلسه 4 جلسه آموزش خانواده تشکیل میداد، بعد از ایام کرونا بعد سالانه 10 جلسه تشکیل بده. یعنی امروز نیاز خانواده هاست. اگر این کار رو نکنیم با یک نسل بی کیفیت مواجه میشیم. اینم نکته دوم. پس یک، رسانه ها کم کیفیت میکنه تربیت رو. 2، عدم آگاهی والدین و به روز رسانی اطلاعات تربیتی خانواده ها. اما 3، برای تربیت باید وقت گذاری کرد. ببینید، این که صرفا ما خونه رو تبدیل بکنیم به یه هتل، ما میشیم هتل دار، فقط نمیدونم بشوریم، بسابیم، بپزیم، سفره پهن کنیم، میز غذا بچینیم، لباس بچه رو اتو بکنیم، رخت و لباس بچه رو مرتب بکنیم، خونه رو مرتب بکنیم، گردگیری بکنیم، این کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست. امروز مادر نباید خودش رو، سطحش رو در حد یک نیروی خدماتی در محیط خانه ببیند. مادر باید مادری بکنه، مادر باید مربی باشد، مادر باید دغدغش تربیت بچهش باشد. نه تنها دغدغش، بلکه برنامهش، برنامه ریزیش، مطالعهش، فکرش، ذهنش باید تربیت بچهاش باشه. برای این باید وقت بگذاره. ولی ما عملا وقتی نگاه میکنیم، میبینیم برای نیازهای زیستی بچه‌های وقت بزرگی رو قرار میدیم، ولی به بحث تربیت که میرسد میبینیم یه گوشه و کنار، اونم تازه روش های غلط. نه، مادر امروز باید هوشیارانه بالا سر تربیت باشه. البته ما این انتظار رو هم از حاکمان داریم. بالاخره کسانی که برنامه ریزن، کسانی که طراحن، خیلی مراقب باشن که امروز خانه ها رو از مادرها خالی نکنند به بهانه اینکه آقا ونها رو ببریم سر فلان شغلا، فلان کارها، خونه خالی بشه، بعد یه مرتبه به خودمون ببینه ایداد بیداد، بچه مونده در خانه تنها، پدر کجاست سر کار، مادر کجاست نیست. این نمیشه اینجوری. جایگاه مادر یک جایگاه ویژه. البته اینو گفتم به معنای اینی که خانم نباید سر کار بره، نباید اشتغال داشته باشه، ولی تو این زمینه مراعات حال خانواده هم بشه. قطعا یک زن وقتی سر کار میره نباید به اندازه یک مرد تو محیط شغلی باشه، بعد تأمینش هم بکنیم، حقوق خوبم بهش بدیم، ولی مدت زمان کمتری رو در محیط شغلیش باشه، بقیهش رو بیا توی خانه و خانواده بالا سر فرزندش باشه. لذا ببینین محیط خانه و خانواده باید یک محیطی باشه که محوریتش مسئله تربیته، لذا وقت گذاری مادر. من یه خواهشی هم دارم، البته الحمدلله مادران آگاه و فهمیده توی مسائل جلوتر از ما هم، ولی یه توصیه هم دارم خواهران بزرگوار، خیلی مراقب باشید تو حاشیه های زندگی نرید. مثلا این یه عمری تو جنگ عروس و مادر شوهری، فکر ذهنش داغونه، چرا؟ تو نمیدونم خواهر شوهر فلان گفت، مادر شوهر به همان گفت، جاری فلان چیز رو خرید. این حاشیه ها امروز اگر در زندگی شکل بگیره تربیت بیکیفیت میشه، آسیب میبینه. باید متن رو بچسبیم، مادر باید وسط متن تربیت باشه، این دغدغش باشه و هیچ چیزی رو فدای تربیت نکنه، هیچ چیز. من یه موقعی ایام روز معلم بود در خدمت خانمای فرهنگی بودم، معلمین، گفتم ببینید خواهران، یه موقعی شما به عنوان یه معلم یه کسی ازتون میپرسه خانم فلانی شغل چیه؟ اونجا بنده عرض کردم شما اول ستاره طلایی مادر بودن رو نشون بدید، بگین من یک مادرم ولی معلمی هم میکنم. یعنی اگر جامعه به این بلوغ برسه این جامعه موفقه. اگه خانم دکتر بپرسیم شغل چیه، اول بگه من یک مادرم ولی کنارش دکتری هم میکنم. ولی اگر دیم بالعکس شد، حالا خیلی عذر میخوام، شغلتون چیه؟ من یه خانم دکترم، تو خونه یه لکولکی هم میکنم. این بدونیم که این جامعه، جامعه که داره آسیب میبینه، داره از داخل متلاشی میشه، باید نگران این جامعه بودش. تعارف هم نداریم، ممکن حالا از شنیدن این حرفا برخلاف ناراحت بشن، بالاخره باید حرف رو زد، مخاطب با درکش فهمش تحلیل بکنه ببینی حرف درست یا غلط. ما امروز بالاخره در جامعه امروز نیاز به این داریم که یک نظام صحیحی رو در حوزه خانواده بپیچیم. نظام ببینین الان این بچه های عزیزمون که تو همین جلسه هستن، شما ببینین اگر نقش مادر رو تو تربیت اینا بگیریم، کی میخواد اینا رو تربیت کنه؟ واقعا به کی بسواریمشون؟ به مهد کودک بسواریم؟ آقای جانگیندرمن یه کتابی داره حدود 20 سال روی مهدای کودک تحقیق میکنه، یه تیم 19 نفره. اصلا اینشون میگه بچه ها تا 4-5 سالگی به این مهدها سپرده بشن در حقشون ظلم شده. یعنی رو محققین این رو نمیپسندن. خدا حفظ بکنه. یکی از علمای بزرگوار میفرمود اون مادری که به راحتی در دوران کودکی بچهش رو به مهدهای کودک به سپاره، مطمئن باشه که در سالمندی فرزندش رو به راحتی به خانه سالمندان می سپاره. مادری که همه جوره پای بچهش باشه، بچهش هم همه جوره پای او هست، ولی وقتی ببینه نه، تو دوران کودکی گریه میکرد، زجه میزد، مامان مامان مامان، مادره میذاشتش یه جایی در رو میبست میرفت. این باید منتظر تبعاتش در آینده باشیم، بدانیم داریم چه مسیری رو میریم، چه حرکتی رو میکنیم. من جسارت این رو عرض میکنم، برخی اینا لازمه بگیم. ببین امروز بالاخره تمام کارشناسان میگن امید به زندگی در کشور ما بالا رفته، ما بالاخره سن افراد داره به لطف الهی افزایش پیدا میکنه، آینده جامعه خب ما بالاخره با یک جامعه‌ای که سالمندان درش زیاد هستن مواجهیم. بنده از زمین جامعه‌ای که قرار سالمندانی زیاد بشه، تو این جامعه اتفاقا باید به بچه‌ها بیشتر توجه بشه، که فردا اینا رو مدیریت بکنن، کمک بکنن، عصای پیری اینا باشن. ولی وقتی ما ببینیم این تفاوت، بچه ها رو رها میکنیم. الان مثل جوامع غربی همین جوره دیگه، جامعه غربی بچه رو صبح تا ظهر میذارن مدرسه، و چون پدر مادرام خونه نیستن تازه بعد از مدرسه افتر اسکول ها شروع میشه، بعد از مدرسه ها بچه ها رو دوباره به این محیط های ثانویه میسپارن. حالا تا کی؟ تا وقتی مامان و بابا آخر شب برن خونه، این بچه هم بره خونه. خب این چه حسی از خانواده داره؟ بعد میبینین اینجا ها اصلا به مرحله میرسه که افراد به سن کهولت میرسن خودشون سرشون رو میندازن پایین، میرن خانه سالمندان، میدونن چه به روز بچه هاشون آوردن، نمیتونن انتظار داشته باشن، نمیتونن توقع داشته باشن. پس این نکته سوم، برای فرزندان باید وقت گذاری کرد. ما در تربیت با کیفیت وقت گذاری نیازه. اصلا هر کار خوبی، هر کار با کیفیتی، هر کار ارزشمندی نیاز به یه وقت گذاری داره، به یه دقت نظر داره. من نکته چهارم رو عرض بکنم. یکی دیگر نکاتی که در مسئله تربیت با کیفیت باید مورد توجه ما قرار بگیره اینه که بچه ها دوستانشون خیلی مهمه. اگر دوستان خدایی نکرده نابابی داشته باشن، دوستان نامناسبی داشته باشن، به شدت از اونها اثر میپذیرن. این جمله رو از من امشب هدیه داشته باشید. بزرگواران، پدران، مادران، نقش دوستان در زندگی بچه ها خصوصا در سنین 12-13 سالگی که عبور میکنن از نقش مربی، از نقش پدر و مادر پررنگ تره. انتخاب دوست خوب برای فرزندان تربیت رو با کیفیت میکنه. باید سرمایه گذاری کرد. خیالتونم راحت کنن بزرگواران، امروز شما اگر برای بچه هاتون دوست پیدا نکنید، اونا میرن برای خودشون پیدا میکنن. نشینیم بگیم از کجا پیدا کنیم، دوست از کجا بیاریم. یعنی باید براش وقت بگذاریم. تربیت یعنی همین. یه موقعی من یه جایی سخنرانی میکردم، بعد از مدتی دیدم یه مادری آمد گفتش که آجا اون موقعی که گفتیم برای بچه ها و دوست پیدا کرد، من اصلا با همین نیت مسجد محل رو شروع کردم مرتب میرفتم که ببینم توی این خانواده‌هایی که میان، مادرانی که میان، کی بچه های همسن و سال فرزند من رو داره. موقع تا هم با اونام دوستی کردیم، رفاقت کردیم، بچه هام رو با همدیگه بالاخره زمینه دوستیش رو فراهم کردیم. الان هم خیالمون راحته، الان بچه من یکی دو تا دوست داره که اوقاتی از وقتش رو پای اونها صرف میکنه. لذا نقش دوستی نقش مهمیه. ما نباید ساده بگیم، نه فقط در دوره کودکی و نوجوانی، جوانی. حتی شما باورتون نمیشه گاهی اوقات ما توی مشاوره داریم فرد رفته سر کار، زن و بچه داره، یه دوست نابابی کنارش قرار گرفته، ببینیم به چه چالش های زندگی او و خانوادهش رو کشونده. و نقش دوستان نقش محوریه. اگر دوست بیکیفیت باشه، تربیت بیکیفیت میشود. اینم نکته چهارم. اما پنجمین نکته که متاسفانه منجر به بیکیفیتی در تربیت بچه ها میشه، عدم ارتباط با محیطهای معنوی و مذهبیه. یعنی وقتی شما ارتباطتون رو با محیطهای مذهبی و معنوی کم میکنین، بچه ها دوچار آسیب میشن. ببینیم چقدر ما تو فرهنگ دینیمون حضور در محیطهای معنوی برش تکیه شده. مثلا در روایت داریم شما وقتی در مسجدی می نشینید جزء عمر شما حساب نمی شود. یعنی همین نشستن در یک محیط پاک، نورانی، محیطی که محل عبادت است، محیطی که متصف است به خانه خدا بودن، حضور در امامزادگان، در زیارتگاه ها، حضور در محیط های معنوی. مثلا باید قد من دم بر خانواده چقدر باهوشمندی در این هفته هم که درش قرار داریم، هفته دفاع مقدس، مثلا میرن کنار مقبره شهدا، برنامه دارن شبهای جمعه قطعه شهدا میرن، کنار قبور شهدای گمنام میرن. اینا چقدر میتونه توی تربیت بچه های مؤثر بگذاره، توی فهم و درک دینی بچه ها اثر بگذاره. گاهی اوقات ولی اینو غافل میشیم، برنامه تفریحی داریم، شمال داریم، جنوب داریم، رستوران داریم، این بر اون ور داریم براشون، ولی وقتی نگاه میکنیم تو سبد سالانه فرزندانمون حضور در محیط های معنوی و مذهبی کمرنگه، اثر میگذاره. شما همین پیاده روی ارزشمند اربعین رو ببینید، وقتی حضور پیدا میکنید چه حس خوبی، چه حس خوبی به فرزندانمون. گاهی اوقات میبینید نزدیک که میشیم به اربعین، از شاید مدت ها تا قبلش بچه ها درگیر ذهنشون، دوست دارن برن، به پدر و مادر اصرار میکنن، با اونا صحبت میکنن، و واقعا اینها باید جز برنامه های زندگی ما باشه در تربیت. یعنی این نباشه که فکر کنیم مثلا همین سرپناهی درست کردیم و یه لقمه نونی سر سفره آوردیم و خدمت شما یه رخت و لباس آبرومندی هم برای بچه تهیه کردیم، این تمام، ما وظیفه‌مون رو انجام. این تازه آغاز کاره. این یه ماشینیه که شما سوختگیریش کردین، آمادش کردید، این تازه آماده بهره‌وریه، تازه باید ازش استفاده کرد. نه اینکه من شکم بچه رو سیر بکنم بعد ولش بکنم که دوباره گرسنه بشه، که نه، بعد وقت گذاری بکنم، بعد بدانم. یکی از کارهایی که توی تربیت میتونه خیلی تأثیر بذاره همین حضور در محافل و مجالس مذهبی و دینیه، محیطا و اماکن دینی و مذهبیه. ببریم اینها رو، گاهی قد اینها برای بچه ها تبدیل به یک خاطره شیرین میشه، حس خوبی پیدا میکنن. اینم یه نکته. من نکته آخر رو کوتاه عرض بکنم. یکی دیگر از عواملی که متاسفانه تربیت رو بی کیفیت میکنه و کیفیت تربیتی رو پایین میاره، کم صبر و حوصله بودن پدر و مادره. ببین عزیزان، پدر و مادر وقتی فرزندی رو خدا بهشون ارزانی میبخشه، بعد از خدا هم حوصله بخوان هم صبر. آدمی که عجول باشه، عصبی باشه، پرخاش، این بچه نمیتونه تربیت بکنه، اصلا نمیشه. بعد با حوصله بود. شما بخشی از زندگی پیامبر گرامی اسلام که با نوه‌های بزرگوارشون حسنین علیهم السلام بودن رو برید ببینید. ببین نبی مکرم اسلام در مواجهه با این فرزندانشون چقدر پرحوصله، با صبر. گاهی اوقات حضرت رو منبر صحبت میکردن، خطابه میکردن، بچه ها زمین میخوردن، حضرت منبر رو ترک میکردن، با صبر و حوصله میمدن بالا سر بچه ها، دلجویی میکردن، بغلشون میکردن، آرومشون میکرد، بعد میرفتن بقیه صحبتشون رو انجام میدادن با حوصله، صبر. لذا تربیت اصلا یکی از ارکانش همین صبر و حوصله است. ولذا پدر و مادری که صبر و حوصله نداشته باشن به تربیت فرزندانشون آسیب میزنن، کیفیت تربیت رو میارن پایین. پس ما امروز چند نکته رو عرض کردیم. گفتیم برخی مواقع تربیت ها به دلایلی بیکیفیت میشه. عوامل بیکیفیتی تربیت رو شمردیم. گفتیم یک، رسانه هاست. دو، عدم مهارت و آگاهی والدین است. سوم، عدم وقت‌گذاری است برای تربیت. چهارم، دوستان ناباب است. پنجم، عدم ارتباط با محیط‌های دینی و مذهبی. و ششم، کم صبر و حوصله بودن خانواده هاست. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به همه ما و شما کمک بکنه که بتوانیم یک نسل خوب و صالحی رو که مرضی رضای خداوند متعال باشد تربیت کنیم. خدایا خداوند، هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت و اهل بیت قرار بده. امام و شهدامون، شهدای لبنان، شهدای غزه، اموات این جمع حاضر، سردار رشید اسلام، رئیس جمهور شهیدمون، امروز سالگرد حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی بود، روح بزرگ ایشون با انبیا و اولیای الهی محشور بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان به نبی و آله.